بله مشتبه میرسعیدی در خدمتتون بودیم. امیدواریم که آقای میرسعیدی حال آقای کتایان ما هم دریابن. آقای کتایان خیلی واقعا احتیاج دارن به این محصول. خدا نگهدارتون.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت پایانی داستان سیمرغ و عطار نیشابوری در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبی. همانطور که گفتیم این روایت تلخیص شده کتاب به سوی سیمرغ اثر زنده یاد نعمت الله قاضی معروف به شکیب است. مرحوم شکیب در کتاب به سوی سیمرغ منطق الطیر عطار را به نثر فارسی درآورده است. شب گذشته در قسمت پنجم این روایت شنیدید که همه مرغان با سخنان گرم هدهد برای پرواز به سوی قله قاف و دیدار سیمرغ آماده شدند. در لحظه حرکت و پرواز مرغ پرسنده به هدهد نزدیک شد و گفت: ای هدهد بیدار دل، گفتنی ها همه را گفتی و راه را به نیکی نمودی. اکنون یک سخن باقی مانده، بگو که از اینجا تا دیار سیمرغ چقدر راه باید پیموده شود. هدهد تأملی کرد و دید همه مشتاق شنیدن پاسخ این پرسشند. اکنون به ادامه این ماجرا در قسمت پایانی داستان توجه بفرمایید. اضافه کنم که کار تلخیص و تنظیم این اثر برای برنامه کتاب شب را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم حضورتان می کند. هدهد منقار گشود و گفت: ما را هفت وادی در ره است. چون گذشتی هفت وادی دریه است. مرغان پرسیدند: این هفت وادی چگونه است؟ هدهد چنین برشمرد: وادی طلب، وادی عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و وادی فقر و فنا. و درباره هر وادی سخنانی چنین بر زبان راند: چون فرود آیی به وادی طلب، پیش آید هر زمانی صد تعب. جد و جهد آنجات باید سالها، زان که آنجا قلب گردد حالها. مال اینجا بایدت انداختن، ملک اینجا بایدت درباختن. چون نماند هیچ معلومت به دست، دل بباید کرد پاک از هرچه هست. چون دل تو پاک گردد از صفات، تافتن گیرد ز حضرت نور ذات. چون شود آن نور بر دل آشکار، در دل تو یک طلب گردد هزار. گر شود در راه او آتش پدید، ور شود صد وادی ناخش پدید، خویش را از شوق او دیوانوار، بر سر آنی پروانوار. هدهد بر کرسی خود جا به جا شد و برای آخرین بار گفت: من می دارم که همه آماده اید به سوی سرزمین سیمرغ به پرواز درآیید. بدانید این هفت وادی که برشمردم ورطه های بسیار دارد. هر که در راه سستی کند محو می شود، پروبالش می ریزد و جانش از دست می رود. وادی طلب بادیه ایست که راه ناشناسان را در خود می کشد و سردرگم می کند. باید بیدار بود، چشمی باز داشت، راه را از چاه باز شناخت و به بیراه گام نگذاشت. وقتی از وادی اول که وادی طلب است گذشتیم، وادی دوم پیش روی ماست. وادی عشق که سخت آتشزا و مشتعل است. در این رهگذر جز سوز و گداز چیزی نیست. هرچه هست همه آتش است. همه سوزندگی است. راه سپردن در این وادی تنها کار عاشقان واقعی است. یعنی کسانی که به هستی و نیستی نیندیشند. به فکر فردا نباشند. حالی آنچه را که عشق خوش داشت خوش بدارند و جز دوست نبینند. همه او بینند و جز او همه را به خاموشی و فراموشی بسپارند. راه عشق راه خون است. راه جانبازی است. راه وفاداری است. هر که در این راه افتد باید که سر و جان را بیدریغ فدا کند. بنابراین دوستان من، وادی عشق را سرسری مگیرید و گفته های مرا بیهوده نپندارید که راه سخت، دشوار و مردفکن است. اگر توانستید از این وادی دوم به سلامت بگذرید، وادی سوم وادی معرفت در راه است. در این وادی هر پرندهی باید از راهی برود، زیرا راه یکی نیست. راه معرفت بسیار است. از هر راهی که بروید به یک جا می رسید و آنجا شناختن اوست. هست دائم سلطنت در معرفت، جهد کن تا حاصل آید این صفت. هر که مست عالم عرفان بود، بر همه خلق جهان سلطان بود. هدهد چون نگاه های مشتاق را نظاره کرد، شور و حالش دو چندان شد و ادامه داد. و اما وادی چهارم که وادی استغناست. در این وادی چاه خودخواهی و خودپسندی فراوان است. به هوش باشید که در این چاه سرنگون نشوید. کتاب خدایی داس مرگ نهال عمرتان را درو می کند و به دیار خاموشان می فرستد و زیر ابرهای فراموشی پنهانتان می کند. گذشتن از این وادی هم سهل و آسان نیست و باید مراقب باشید. اما وادی پنجم که وادی توحید است. این وادی، وادی یگانبی نیست. رهرو این وادی باید جز خدا چیزی نخواهد و جز خدا نگوید. عدد و شماره در این وادی از میان برمیخیزد و همه یکی میشود. وادی توحید دویی از میانه بردارد و همه را یکی کند و همه را یک دل و یک رنگ به کوی سیمرغ رهنمون شود. در میان شما مرغان اگر کسی باشد که هنوز از رنج من آسوده نشده باشد و همه در بند تن باشد، به پیشگاه شهریار مرغان سیمرغ بار نتواند یافت. در این راه همه مایی و منی، توی و مایی، دو و سه و چهار را به دور اندازید و همه او گردید و یک شوید تا بتوانید بگذارید و خود را به وادی ششم که وادی حیرت است برسانید. رهروانی که به وادی حیرت میرسند جز حسرت و درد بهره‌ای ندارند. هر نفسی که برمی آورند چون خاری است که بر جانشان می خلد و چون تیغی است که جگرگاهشان را می درد. هر دمی که فرو می برند صد غوغای دریغ در پی دارد و صد غریب افسوس به دنبال می آورد. همه در این وادی بیدلانند که نه از خود نشان دارند و نه از بینشان نشانی باز می گویند. هدهد خواست از وادی هفتم سخن بگوید، اما محتاج قدری تأمل بود. بنابراین در اندیشه فرو رفت تا درباره وادی هفتم تعمقی کند. مرغان شیفته اما ترسیده از این همه سختی و مشکل را با منقار باز و چشمان بیش از حد گشوده به او خیره بودند. هدهد پس از تأملی کوتاه دوباره رشته سخن به دست گرفت و گفت: ناز پروردگان من، آخرین وادی وادی فقر و فناست. این وادی وادی فراموشی و بیگوشی و گنگی و بیهوشی است. در رهگذر فنا صدها هزار سایه در خورشیدی گم شدند و چون قطره‌ای به دریا فرو ریختند. سایه که به خورشید پیوندد چه شود؟ خود خورشید شود. و قطره‌ای که به دریا ریزد چه گردد؟ خود آب گردد و به دریا نشیند. هر که در این وادی پا گذارد در آن گم شود و گم شدگی در این گذرگاه خود آسودگی است. در این راه فقط مردان پردل و پرگذشت گام می توانند نهاد و پختگان بدین پایگاه توانند رسید. نیز آن که پاک است بدین دیار تواند رسید و بدین دریا تواند پیوست. خامان و ناپاکان را به این دیار راهی نیست. حالا که سختی های این راه دشوار را شنیدید با من بخوانید: ای خدای ذوالجلالی سار کن، جان ما را چون چشاندیز این سخن. هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، مهابت هم ز تو. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو، ای تو سلطان سخن. مرغان همه مناجات را با هدهد خواندند و آماده پرواز شدند. به محض آن که فرمان پرواز صادر شد، یک باره روی آسمان از پرندگان سیاه شد و هزاران مرغ به سوی سیمرغ به پرواز در آمدند. هدهد پیشاپیش کاروان می رفت و گاه گاه به پشت سر خود می نگریست. چون صفوف مرغان را منظم و مرتب در پرواز می دید، شاد می شد و گرم بار می زد و در دل آسمان راه می جست. آسمان را چنان غوغا و هیاهو فرا گرفته بود که گفتی گیتی زیر رو خواهد شد و سقف آسمان ها در هم فرو خواهد ریخت. آنها از فرازها گذشتند، نشیبها را پشت سر گذاشتند، دریاها را در نوردیدند، کوها پیمودند، راهها بریدند و رفتند و رفتند. از آنچه بر سر این کاروان آمد کسی را آگاهی نیست. اینقدر هست که از انبوه مرغان فقط اندکی به کوه قاف رسیدند و بسیاری از آنها تباه شدند. زان همه مرغ اندکی آنجا رسید، از هزاران کس یکی آنجا رسید. باز بعضی غرقه دریا شدند، باز بعضی محو و ناپیدا شدند، باز بعضی بر سر کوه بلند تشنه جان دادند در بیم و گزند. باز بعضی راز تف آفتاب گشت پرها سوخته جانها کباب. باز بعضی را پلنگ و شیر راه کرد در یک دم به رسوایی تباه. باز بعضی سخت رنجور آمدند، باز پس ماندند و مهجور آمدند. باز بعضی در عجایب‌های راه باز ایستادند هم بر جایگاه. باز بعضی در تماشا و طرب تن فرو دادند فارغ از طلب. از آن همه مرغ کاروان تنها 30 مرغ رنجور و بال و پر شکسته، بیمار و خسته، زار و ناتوان، افتان و خیزان، با دلی شکسته و جانی خسته، خود را به بارگاه سیمرغ رسانیدند و در کنار کوش که سر به فلک کشیده شهریار مرغان ایستادند. کاخی دیدند چنان پرشکوه که به وصف در نگنجد و جبروت آن به زبان در نیاید. مرغان وقتی این فر و صلابت را دیدند مشت بر سر کوفتند و گفتند: دریغا که کاری سخت عبث و بیهوده کرده ایم. راهی چنین دور و توان فرسا پیموده ایم تا بدین جایگاه راه یابیم، اما پیداست که ما را به این بلند جایگاه راهی نیست. این سیمرغ پیداست که سرسپردگان بیشمار دارد و ما مرغان بیمایه را به بندگی نمیپذیرد و در شماره جانبازان خود در نمی آورد. در این هنگامه ناامیدی ناگهان پیک مخصوص سیمرغ ندا در داد که: هان ای مرغان بی‌نوای سرگردان، در این بارگاه برای چه آمده اید؟ چه میگویید و کرا میخواهید؟ از کجا آمده اید؟ نامتان چیست؟ مرغان شادمان شدند و گفتند: ما همه سرگشتگان درگهیم، بیدلان و بیقراران رهیم. مدتی شد تا در این راه آمدیم، از هزاران 30 به درگاه آمدیم. سپس مرغان برای پیک سیمرغ شهر دادند که چگونه از دردها، رنجها، تشنگیها و گرسنگیها و تب و سوزهای سفر گذشتند، یاران خود را از دست دادند و در نهایت این 30 تن رنجور توانستند خود را به اینجا برسانند. وقتی پیک سیمرغ دریافت که این سیمرغ همه در اشتیاق شهریار مرغان مردانه می سوزند و پای تا سر غرقه دردند، بر سر مهر آمد و خود سبب ساز شد که این سیمرغ زجر کشیده کام روا شوند. پادرمیانی پیک موجب شد که پرده‌دار سیمرغ نزد آن سیمرغ از راه رسیده بیاید و مژده دهد که بار یافتند و می توانند سر بر پایه تخت شهریاری سیمرغ بسایند. سپس خود پیش افتاد و رفتند و رفتند. چون رسیدند پرده‌دار پرده به یک سوزد و آنان را به درگاه رهنمون شد. آنگاه پرده دیگر به کنار رفت و پرده دیگر و یکی پس از دیگری تا آنکه ناگهان آنچه در نهان بود هویدا شد. رازها آشکار گشت و سیمرغ رهنورد به یک باره بارگاهی سراسر نور و روشنی دیدند، جایگاهی که همه تابش و درخشندگی بود. پرده‌دار درگاه سیمرغ سیمرغ مشتاق را راهنمایی کرد و آنان را بر مسندی که برای دوستان و نزدیکان سیمرغ ویژه شده بود جای داد. آنگاه نامه‌ای به دست مرغان داد و گفت نامه را بگشایید و آنچه را بنوشته شده بخوانید. مرغان وقتی آن نوشته را خواندند شور به دلشان افتاد و شرمنده سر به زیر انداختند و در ساری غرقه و نابود شدند. لیکن فرو شهریاری سیمرغ به آن فنا شدگان جان تازه بخشید. همگی زنده شدند و در نور و روشنی فرو رفتند. دیدند از دیوارهای بارگاه سیمرغ نور میتابد و هزاران مهر و ماه آنجا را غرق روشنی کردند. دیوارهای جایگاه مانند آینه میدرخشید. ناگهان چشمان حیرت زده مرغان در پرتو نورهای خیره کننده به سیمرغ افتاد. عکس خود را در آن آینه دیدند. عکس سیمرغ را که فر و شکوه سیمرغ شهریار مرغان از چهره این سیمرغ پدیدار بود. چون نگاه کردند این سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ بود. در تحیر جمله سرگردان شدند، می ندانستند این یا آن شدند. و نظر در هر دو کردندی به هم، هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کم. بود این یک آن و آن یک بود این، در همه عالم کسی نشنود این. و بدین گونه سیمرغ از راه رسیده به هر جا نگریستند، خود را سیمرغ را دیدند که به همان شوکت سیمرغ در آمدند. در دریای از حیرت و شگفتی غرق شدند، سرگشته و حیران به اندیشه فرو رفتند. هرچه اندیشیدند راز آشکار نشد. باز به درگاه نگریستند و باز سیمرغ دیدند. سرگردان بر جای ماندند. یعنی چه؟ آن سیمرغ که به دنبالش بودند کجاست؟ آن سیمرغ که آوازه صلابتش سراسر جهان مرغان را در خود فرو برده بود کجاست؟ آن سیمرغ که آشیانه بر کوه قاف کشیده؟ آن سیمرغی که روشنان فلکی بر آستانه سر می سایند و اختران فروزان آسمان در بارگاهش پیشانی بر زمین می گذارند. باز نگاه کردند. چشمهای خود را هرچه گشودند چیزی ندیدند جز سیمرغ. سیمرغی که خودشان بودند و کوه و دشت و هفت وادی را در نوردیده و اکنون به آنجا رسیده بودند. به سرزمین سیمرغ. هرچه بیشتر اندیشه کردند، بر حیرتشان افزوده شد. در مانده و ناچار غرق تفکر بودند که ندا آمد از خود به طلب هران چه خواهی که تویی. شنیدند که هر کس بتواند خود را به اینجا برساند و سر بر درگاه ما بر خاک گذارد همه خود را تواند دید و شما که بسیار رنج دیده اید و این راه دراز را آمده اید اینجا تنها می توانید خود را ببینید. سیمرغ هفت وادی بودیده محو شدند، غرق شدند و در آفتاب تابان کبریای او فنا گردیدند. همچون ذره به خورشید پیوستند و مانند قطره در دریای معرفتش در غلطیدند و خود دریا شدند. خب دوستان عزیز، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. امیدواریم از انتخاب ما و شنیدن کتاب شب این هفته که داستان سیمرغ عطار بود راضی باشید. تا شنبه آغاز هفته دیگر با کتابی دیگر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ورنشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی آی آی آی شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
صاف افتیاد صرف
دیگر اسیران من بیگان نیستم، یا از خواهد کشید و رفت.
حواست هست؟ بازم یه روز دیگه سر اومد، دوباره به دقیقه های آخر یه روز دیگه رسیدی، دوباره امروزی داره میره که بشه دیروز، داره سر میاد تا گمشه توی همه دیروزا و دیروزترهایی که روزی امروز بودن و حالا گذشتن. روزی دیگه از ماه مهمانی خدا گذشت، روز دیگه ای از ماه رمضان رفت. این گذر و گذشتن قرار عالمه، خوب و بد، کم و زیاد، سخت و آسون، زشت و زیبا میگذره. یه جایی ما صبرمون کمه، طاقتمون اندکه، تو سایه بالیدیم، ناز پرورده ایم. خودمو میگم واسه همینه که کمتر مشکل و مسئلهی بیتابم میکنه و منو از پا در میاره. واسه همینه که خام موندم و تاب مقابله با مصائبو ندارم. زود خسته میشم، از کوره در میرم و کم میارم. آخه اون گیاه که تو سایه بالیده به توش و توان در شمار ضعیفترین هاست که حتی یه ذره گرمای خورشید به سطوح میارش و کمرشو خم میکنه. من از این دست گیاهم، از اونا که نه طاقت یه هوا گرما رو دارن و نه تاب اندکی سرما رو، از اونا که زود گرمیشون میکنه، زود سردیشون میکنه. میخوندم وقتی که توی سرزمین تبت، نه حالا، پیشترا، کودک که به دنیا میومده تو همون روزای نخست اونو میبردن یخ رودخونه و دریاچه رو میشکستن و طفل و طی روزهای متمادی تو آب میذاشتن. روز اول یه دقیقه، روز دوم بیشتر، روز سوم زیادتر، تا یه ساعت و دو ساعت. و اعتقاد داشتن که اینجوری اندامواره های کودک مقاوم بار میاد و زود نمیشکنه. پیر دنیا دیدهی واسم تعریف میکرد که نگاه کن فرق بچه های شهر و روستا رو ببین. تو شهر مادرها پی بچه ها میدونن تا بهشون غذا بدن، روزی 70 بار دست و بالشو با 1000 تا ماده شوینده و ضد عفونی کننده میشورن. بچه این شکلی بزرگ میشه و تو همون بچگی تا بزرگسالی همینجوری بار میاد توی یه فضای آزمایشگاهی و گلخونه‌ای. جسمش جون نگرفته، روحش بزرگ نشده. این حرف معنیش بد بودن بهداشت و دوری از نظافت نیستا، نه، دارم از شرایط گلخونه یا آزمایشگاهی حرف میزنم، از شرایطی که طبیعی نیست. اما این که تا ابد نمیمونه، بدن آدم در طبیعت مقاوم میشه. بدن آدم به عنایت خداوند قابلیتی داره که خودش واسه خیلی از زهرا پادزهر تولید میکنه. اما اون که تو گلخونه رشد کرده، بدنش فرصت بالیدن نداشته. تو روستا بچه زیر نور خورشید تو دل طبیعت رشد میکنه، از خاک و باد و آب و هوا جذب دارو و دوا میکنه، بدن خودشو با همه اینا هماهنگ میکنه. تو آپارتمان شهری، خاصه تو کلان شهری مثل تهران، بچه ها غالبا فضای بسته بار میان و حتی از چشیدن طعم نور خورشید محرومن. ویتامین د که نیازی از نیازهای بدن از همین نور آفتاب تامین میشه و اون که به اندازه زیر تابش مستقیم نور خورشید نبوده، مجبور این نیازو از طریق ماده و مواد غیر طبیعی دستساز آدمی، از قرصای ویتامین و مولتی ویتامینا تامین کنه. و یه دنیا فرق میان این و اون. من همینم و از این قماشم و همون گیاه در سایه‌ام. اینه که تاب و طاقت سختی رو ندارم، سختی و تاب نمیارم و مهنت به کمتر شدتی از طاقتم افزون میشه. اون وقت زبان به ناله و ناشکری باز کنم و یه ریز نزنم به زمین و زمان، بد میگم، دشنام میدم و خلق خدا رو از شکوه و شکایتم به سطوح میارم. جسمم اما تنها چیزی نیست که قوت نپذیرفته، که از جسم مهمتر حال روح بنده آسیه. حکما گفتن روح بزرگ و قوی میتونه جسم ضعیف و به فرمان خود در بیاره، اما دریغ من روحم هرگز نبالید و بزرگ نشد، فراز و فرود و تجربه نکرد. آدم توی سختی ساخته میشه، ناز پرورده از سختی دوره، واسه همینه که رشد میکنه، بزرگ میشه، قد میکشه، بالغ میشه، اما عاقل نمیشه. به قول خواجه شیراز، ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. من باید هوشیار میبودم، باید در این مسیر برای رشد و نضج تن به گرمای تابستون و سرمای زمستون میدادم. باید به تحمل سختی و صعوبت روحم و قوی میکردم که نکردم. گرچه هیچ وقت دیر نیست، اما اونقدر زمان رفت و تلف شده، اونقدر فرصتی که قضا شده و دیگه بر نمیگرده. خوشا وقت و وقت شما که حواستون به خودتون بوده و جسم و روحتون رو به درستی بار آوردین.